أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با روایاتی است که به عنوان روایات استصحاب مشهورند. اولین روایت رو که مزمره ای بود، زراره نقل کرده بود، به عنوان صحیحه اولای زراره مورد بررسی قرار دادیم و اکثر مباحث مربوط به استصحاب رو در حاشیه بحث از اون صحیحه مطرح کردیم. امروز میرسیم به صحیحه دوم زراره. منتها اجازه میخوام از دوستان که قبل از وارد شدن در متن این صحیحه یکی دوتا نکته رو مورد توجه قرار بدیم. اولین نکته اینه که خب مرحوم شیخ حره عاملی این روایت رو بر اساس عادتی که دارن، چون مشتمل بر سوالات و جوابهای متعددی است، به نحو مقطوع در کتاب وسائل شیعه نقل کرده. خب این سوالها و جوابها متعدده، هر بخشی رو به مناسبت در یکی از ابواب کتاب الطهاره آورده است. در اواخر کتاب الطهاره که مربوط به نجاسات میشه، در همون جلد دوم، ببینید در جلد دوم وسائل ابواب النجاسات، گاهی ببینید اونی که هست مثلا یه بخششو در باب هفت به عنوان حدیث دوم آورده، یه بخششو در باب 37 به عنوان حدیث 17 آورده، یه بخشیشو در باب 42 به عنوان حدیث دوم از باب 42 آورده. پس یک جا این حدیث رو نیاورده، به صورت تقطیع شده در بابهای مختلف. حالا یه جایی میخواد علم اجمالی رو مطرح کنه، اون بخش مربوط به علم اجمالی رو آورده، یه بخشی رو میخواد مثلا علم تفصیلی رو مطرح کنه، سوال و جوابی که مربوط به علم تفصیلیه، یه بخشی در مورد مثلا شبهه موضوعی آیا نیاز به فحص داره یا نداره، اون قسمتی که مربوط به عدم وجوب فحص در شبهه موضوعی است، اون قسمت رو آورده. پس به صورت تقطیع شده آورده. منتها حالا ما مجموعه رو کما اینکه در کتاب‌های اصولی قبلی هم هست، بر اساس اون چه که در کتاب‌های مرحوم صدوق در خصال و نظایر اون اومده، مجموعه رو یک جا خواهیم آورد. این یه نکته که پس اگر میخواید مراجعه کنید به وسائل، یه جا کل این حدیث رو نمیبینید، هر بخشیش در یه جایی. البته عرض کردم دو جلد اول وسائل که کتاب الطهاره است، آخر جلد دوم که ابواب نجاسات هست در اونجا آورده شده. جلد دوم از وسائل، برید سراغ ابواب النجاسات، در ابواب النجاسات این مسئله هست. در وسائل نه، عرض کردم در خصال اومده، در علل الشرایع صدوق اومده مجموعه، ولی در وسائل به این کیفیت. نکته دومی که میخواییم بگیم، چون غالبا اون چه که در دست فقه هاست و استناد میدند وسائل شیعه است، از این نظر خواستیم دوستان تو ذهنشون باشه.
نکته دوم اینه که این حدیث رو
مرحوم شیخ العاملی، باز مرحوم شیخ العاملی این حدیث رو از تهذیب شیخ، از کتاب تهذیب شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه به سند صحیح از زراره نقل میکنه.
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب سندش اینه، از حسین ابن سعید اهوازی، از حماد، از حریز، از زراره. چه خب اینا رو بارها و بارها بررسی کردید، میدونید
همشون از ثقاتن به توثیقات خاص،
لذا سند سند صحیحه. منتها اونی که هست در تهذیب شیخ این روایت رو به سند صحیح از زراره نقل میکنه، اما به نحو مزمر.
پس اگرچه این نکته دومه که در این حال که سند صحیحه، اگرچه این روایت نیز به نحو مزمر از زراره نقل شده، به نحو مزمره یعنی معلومه دیگه، یعنی زراره شخص مروی عنه رو مشخص نکرده، معین نکرده که از کی داره نقل میکنه. منتها اضمار زراره با توجه به جایگاه شامخی که دارد و از فقهای برجسته عصر معصومین علیهم السلام است، این و دقتی که در طرح سوالات به کار برده، نشانگر این است که این سوالها رو از محضر معصوم پرسیده و جوابها رو از معصوم علیه السلام دریافت کرده. لذا میخوایم بگیم لذا چنین اضماری لطمه ای به صحت سند وارد نمی کنه.
به همین خاطر است، از همین روز که میگیم آقا این صحیحه دوم زراره و سند صحیح است و او مزمر است.
بنابراین روایت رو صحیحه دوم زراره میگویند.
این نکته دوم در رابطه با روایت که باید مورد توجه قرار بگیره. سومین نکته اینه که
ولو شیخ خور این رو از تهذیب به نحوه مزمر نقل کرد و ما از بیرون صحیح بودن رو استفاده کردیم، اما نکته سوم اینه که این روایت رو شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه در کتاب
هم در خصالش هست هم در علل و شرایع،
منتها معمولا علل و شرایع بیشتر در فقه مورد عنایته، در کتاب علل و شرایع با سند صحیح از زراره که از امام باقر علیه السلام نقل کرده است روایت میکنه. پس
اینجا یه قرینه هم داریم، اصلا مزمره نیست، بدون اینکه ازماری در کار باشد،
بدون اینکه ازماری در کار باشد، ازمار نیست دیگه، از امام باقر.
سندی هم که اونجا هست
صدوق رحمت الله تعالی علیه از پدرش، پدر از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از حماد، حماد از حریز، حریز از زراره، زراره از امام باقر علیه السلام. این سنده که سند کامله و در این حال امام هم اسمش مشخصه. واسطه ها فرق کرد دیگه، از حماد به اون طرف یکی شد. حسین ابن سعید اهوازی که از شخصیت های بسیار بزرگه دیگه. نه نه، اینجا چون خود شیخ سندش به حسین ابن سعید سند صحیحی است، از حسین ابن سعید بعد هم که نقل میکنه، ولی صدوق از طریق پدرش نقل کرده و رسیده به همون سند. این نکته سوم در این روایت. پس خیالمون راحت، این صحیحه اگر بگیم صرفا به خاطر ازمارش نیست، در بعضی از متون روایی و در بعضی از منابع اصلا مسنده نه مزمر. نکته پایانی که عرض بکنم بعد بریم سراغ متن، نکته پایانی اینه که این روایت که نسبتاً روایت طولانی است، مشتمل بر 7 سوال و جوابه. که فقط بعضی از فقرات آن 2 یا 3 فقره،
2 فقره رو همه گفتن، فقره سوم رو بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن،
2 یا 3 فقره در رابطه با مسئله استصحابه، ولی بقیه نه.
بذار حالا فقرات رو که با هم بررسی خواهیم کرد خود به خود روشن خواهد شد. مثلا فقره اول و دوم مثلا ارتباطی به استصحاب نداره، فقره سوم مقدمه برای رسیدن به استصحاب است، فقره چهارم و فقره آخرش. اون وقت برم سراغ متن. متن رو من میخونم دیگه، حالا مثلا فقره اول دومش عرض کردیم مثلا ربطی هم به استصحاب نداره. اولین فقره اینه، پس صحیحه دوم زراره رو وارد شدیم با این مقدماتی که در رابطه با حدیث عرض کردم خدمت دوستان. در فقره اول قال زراره قلت له، خب البته عرض کردم چون متن رو از وسائل میاریم در اونجا مزمره است، چون به نقل از تهذیب داره میاره. قلت له زراره میگه خدمت امام عرض کردم، و معلوم شد که به قرینه منظور از این امام باقره، لذا در اونجا داره ان ابی جعفر علیه السلام در علل الشرایع زراره ان ابی جعفر علیه السلام قلت له، خب میگه خدمت امام باقر عرض کردم اصاب صوبی دم رعافن او غیرهی او شیء من منی. این جمله رو توجه کنید، اصاب صوبی دم و عافن او غیرهی
او شیء من منی. اینجا در رابطه با عطف غیر یه بحث ادبی اجمالی انجام بشه، بقیهش روشنه، مربوط به بحث استصحاب اصلا نیست. رعاف یا رعاف، رعاف نخونید، رعاف صفت مشبهه است به معنای کسی که خون دماغ میشه، اما رعاف یا رعاف به ذمه یا به کسره به خون دماغ میگن، گاهی به خود دماغ میگن. دم و رعاف یا دم و رعاف، خب پس اصاب صوبی دم و رعاف او غیرهی. در اینجا لفظ غیر که وسیله او عطف شده در رعاف عطف شده، در واقع اینجوریه اصاب صوبی دم و رعاف او دم و غیر رعاف، خون بینی یا خون جای دیگه، خون صورت، خون دست، خون پا، به لباس هم خورده. پس بر رعاف عطف شده، یعنی لفظ دم بر غیر هم اضافه شده و ضمیر مجروری در غیرهی به دم برمی گردن. پس عبارت اینجوری میشه اصاب صوبی دم و رعاف او دم و غیرهی، به لباسم خون دماغ یا خون جای دیگری خورده. بعد هم او شیء من منی، عطف بر دم. پس بعدش او شیء که این عطف بر دمه، یعنی اصاب صوبی شیء من منی، یه چیز نجسی به لباسم خورده. چرا حالا اینو عرض میکنم که عطف رو توجه کنیم؟ چون ممکنه کسی اینجا بگه آه غیر عطف بشه بر خود دم، به جای غیرهی بخونیم غیرهو، اصاب صوبی دم و رعاف او غیرهو. خب وگرنه اگر لفظ غیر رو بر دم عطف کنیم، به این صورت میشه در اونجا تقدیر روایت اینگونه خواهد شد که اصاب صوبی دم و رعاف او غیر دم رعاف. اونجا غیر دم رعاف هرچند با توجه به قرائن داخلیه از نجاسات، چون بحث این که طرف میخواد لباسش پاک باشه، الان یه نجسی برخورد کرده، حالا این نجس خون دماغ بوده یا چیزی غیر از خون دماغ، نه خونی غیر از خون دماغ، چیزی غیر از خون دماغ، یا حالا مثلا منی و امثال اینها. اگر اینجوری باشه درسته با توجه به قرائن داخلی از نجاساته، ولی از عمومیتی برخوردار است که شیء من منی را نیز شامله. توجه دارید دیگه،
اصاب صوبی دم و رعافن به لباسم خون دما، یا نه اصاب صوبی غیر دم رعافن من النجاسات. خب غیر دم رعاف یکیش میشه ممی. این که عط بشه دوباره او شیعون من منیگ، این اعتبار لفظ رو میاره پایین. نگید آقا چه اشکال داره عطف خاص بر عامه، عطف خاص بر عامه. میگیم بله ما هم قبول داریم، هرچند این پاسخ باز، هرچند عطف خاص که بشه شیعون من منیگن بر عام که بشه غیر و دم رعاف از نظر قواعد ادبیات عرب جائزه. گاهی هم بلیغه اصلا، اونجایی که خاص اولویتی داشته باشه. ولی با توجه به این که زراره در اینجا از حکم شرعی سوال می کند، این یک، و عاطف حرف عطف عبارت از لفظ او هست نه واو، اونی که عطف خاص بر عام می شد اونجاییست که با واو باشه، اونجایی هم هست که در شعر و در چیزایی که بخواد مراتب بالاتر رو بیان کنه. اما اینجا اول حکم شرعیه، بعدم عاطف، اوه نه واو. با توجه به این که این گونه است، لذا عطف خاص بر عام حالا نگیم غلطه، حداقل شایسته نیست، خیلی مطابق با قواعد نیست.
نه
آخو از اون طرف هم مضافله، مضافله گاهی مستقل حساب نمیشه، اینو اینجوری طرف هم جواب میده. بله میتونید بگید منتها عام یعنی این غیر دم رعاف خاص شیئون من منی، اینجا بخواد عطف بشه میشه اگر اون رو به اون کیفیت بگیریم. لذا عرض کردم دیگه از همون اول ابتدا این نمیگفتیم، چه بسا تو ذهن عزیزم هم نمیگیم مثلا خیلی هم فرق نمیکرد، اما برای که با خصوصیات روایت آشنا بشیم پس اینجوری ترجمه میکنیم: اصاب صوبی دم رعاف به لباسم خون دما، او غیری یا خون غیر دما، مثلا خون دست، خون صورت، خون سر، او شیعون من منی یا چیزی از منی، قطره منی به لباسم اصابت کرد. فعلم تو اثره، جاشو علامت گذاری کردم. آن معمولا حجره که هستن اینجوری هن دیگه، تو حجره مثلا یه حب منی اگر حالا پتو روشن باشه و اینا، هی نقشه تانزانیا این ور میکشن، نقشه اوگاندا رو اون ور میکشن فلان، چون بعدا اینا رو یه جا آب بکشن. این زرارم میگه اینجوری شد، علم تو اثر او، جاشو علامت گذاری کردم، الا ان اصیب له الماء تا بهش آب برسونم. علامت گذاشتم که این قسمت رو بشم دیگه، کل پتو رو نخوام بشورم یا کل لباس رو در اینجا لباس شه همه رو نشورم، همین قسمت رو برم زیر آب بگیرم. فاصبتو، به آب اصابت کردم، آب پیدا کردم. اما فحضرت صلاتو، حضرت صلات یعنی حضر وقت صلات، وقت نماز بود، یهو عجله داشتم حواسم نبود رفتم نماز خوندم. حضرت صلاتو و نسیتو ان به ثوبی شیئن، یادم رفت که نجسی در لباسم بوده، و صلیتو نماز رو خوندم، ثم انی ذکرتو بعد ذلک، بعدش یادم افتاد. و چیکار کنم؟ امام میگه شما علم تفصیلی داشتی دیگه، علامتم که گذاشته بودی، معلوم لباس در لباس نماز رو در لباس نجس خوندی، پس امام فهمد تو اید و صلاته و تغسله، اون نماز رو اعاده میکنی، لباس رو برای نمازهای بعدی بشو بی زحمت.
هیچ بخششی نیست. عرض کردم این فراز اصلا ربطی به بحث استصحاب نداره، در واقع علم تفصیلیه، تفصیلا میدونسته، علامت هم گذاشته بود، حالا یادش رفته دلیل نمیشه هم نماز اعاده کنه هم لباس برای نمازهای بعدی آب بکشه. سوال دوم، توضیح رو دادم که چیزی معنا کنیم. سوال دوم اینه که میگه قلت و عرض کردم یا ابن رسول الله فإن لم أكن رأيت موضعه، اگر در قبلی گفت دیدم همونجا رو علامت گذاشتم، الان میگه إن لم أكن رأيت موضعه، جای خون رو ندیدم یا جای اون نجس رو ندیدم، اما و علمت انه اصابه، علم پیدا کردم که به لباسم خود، اما جاشو پیدا نکردم، تفصیل نداشتم، علم تفصیلی نبود، فطلبته ولم اقدر عليه، گشتم پیدا نکردم، میدونستم گشتم پیدا نکردم، فلما صلیت وجدته، نماز رو خوندم بعد از نماز، ای بابا این قسمت نجسی که من دنبالش میگشتم این قسمت از لباس بوده، مثلا تو آستینم بوده، من نگاه نکردم. بازم اینجا ربطی به علم، ربطی به استصحاب نداره، اینجا علم اجمالیه، اجمالا میدونست، علم اجمالی منجزه، بعد از نماز پیدا کرده همونی رو که قبلش پیدا نکرده بود. قال بازم تغسله و توعید، لباس تو برای نمازهای بعدی میشوری، این نماز رو هم بگید، چون با علم اجمالی به نجاست خوندی، علم اجمالی منجزه، پس نماز تو اعاده میکنی، لباس رو هم برای نمازهای بعدی میشوری. پس اولی فرض علم تفصیلی بود تمام، دومی فرض علم اجمالی بود، هر دو منجزن، لذا هم لباس رو باید بشوره هم نمازش رو باید اعاده کنه. تا اینجا رو فقط خوندیم تا برسیم به ادامه، ولی اینا اصلا ربطی به استصحاب نداشت. از جلسات بعد وقتی میخواییم صحیح دوم رو بررسی کنیم از اینجا به بعد رو کار داریم. قلتو به عنوان سوال سوم، چون هفت تا سوال جواب دیگه، قلتو فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، در دو تای قبلی علم بود یا تفصیلی یا اجمالی، اینجا میگه نه، علم نیست، زنه، علم نیست، زنه، گمان کردم که لباسم نجس شد اما یقین نداشتم، فَنَذَرْتُ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا، گشتم چیزی پیدا نکردم، نگاه کردم چیزی ندیدم، فَصَلَّيْتُ فِيهِ، در همون لباس نماز رو خوندم، فَرَأَيْتُ فیه، اون نجس رو در لباس دیدم. قال اینجا فرمود تغسله ولا تو اید الصلاة، لباس رو برای نمازهای بعد میشوری اما نمازی که خوندی بگی، چون یقین که نرسی، نه علم تفصیلی داشتی نه علم اجمالی، فقط زن بود. زراره یهودی تو اون دوتا سوال قبلی جواب چی بود؟ نماز رو هم اعاده کن، اینجا امام فرمود نماز رو اعاده نکن. جوابی که دریافت کرد با جوابی که به عنوان پاسخ تو سوال قبلی دریافت کرده بود فرق کرد. خب این بود که زمینه فراهم شد برای سوال چهارم. آقا جان در دوتای قبلی فرمودید هم نماز اعاده بشه هم لباس شسته بشه، اینجا میفهمید لباس رو بشور برای نمازهای بعدی اما نماز اعاده نشه. میرسه به سوال چهارم، قلت لم ذلک، ابن رسول الله چرا اینجوری، چرا نماز رو اعاده نکنم؟ قال این اولین فرازی است که نسبت به استصحابه. امام فرمود لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت، شما قبلش یقین داشتی لباست پاک بوده، بعد احتمال دادی نجس شده، گشتی و پیدا نکردی، درسته؟ پس یقین سابق داشتی، به دنبال یقین سابق شک لاحق آمد. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب این در واقع حالا خواهیم رسید دیگه، استصحاب اینجاست. پس لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، شما یقین به طهارت داشتی بعد شک پیش آمد، ظن پیش آمد، که اینجا حالا بعد خواهیم گفت این خودش قرینه است، بعد اینکه مراد از شک در اینجا عمه، عدم یقین رو میگیم شک. ولیسه این بقیله که انتن غزل یقینه به شک ابدا. وقتی امام علیه السلام پاسخ سؤال چهارم رو هم داد، زراره میگه سؤال پنجم رو مطرح کردم، پنجمی سؤال قلتو عرض کردم، این سؤال رو مطرح کردم، فا اینی قد علمت انه قد اصابه، دوباره برگشت به علم، فا اینی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر این هو فاغسله، جاشو مشخصا نمیدونم اما میدونم مثلا به سمت راست خود، قسمت بالای لباس خود، قسمت پایین، جاشو دقیقا نمیدونم اما میدونم که قد علمت انه قد اصابه ولم ادر این هو فاغسله، نمیدونم کجاست دقیقا تا همونجا رو بشورم. قال امام فرمودن، بازم شد علم اجمالی دیگه، میدانم اما مشخص نه. تغسلو من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون ناحیه ای رو، اون سمتی از لباست رو که میدانی به اون سمت خورده، علم اجمالی داری که به بخشی از اونجا خورده، کل اون سمت رو میشویی. تغسلو میشویی من ثوبک، از لباس خودت، الناحیه التي، اون جانبی رو، اون ناحیه ای رو که ترا انه قد اصابه. ترا اینجا رؤیت قلبیه ها، نه رؤیت چشمی، این اعتقاد داری میدانی، چون سؤال علمی بود دیگه، ترا میدانی انه قد اصابه، اصابه ها، این که اون نجس به اون ناحیه خورده، حتی تکون علا یقین من طهارتک. این حتی تکون رو اینجا بعضی هم میگن میشه از اینجا هم استصحاب رو استفاده کرد، این دومین فراز که گفتم دو یا سه فراز، این تا حالا گفتم اتفاقی نیست، بعضی از این بخش هم میخوان استفاده کنن که خواهیم رسید. خب اینجا چرا امام گفت کل اون ناحیه رو بشور؟ بگید چرا گفت کل اون ناحیه رو بشور؟ علم داره منتها اجمالیه، علم اجمالی منجز تکلیفه. خب منجز تکلیفه یعنی چی؟ یعنی باید از نقطه تکلیف خارج بشه، شما که مشخصا نمیدونی، پس کل اون طرف رو بشور تا خیالت راحت بشه که هر جا بوده پاک شده لباست. ششمین سوال، سوال ششم زراره، قلتو فهل علی ان شککت انه اصابه، هل علی شیئون، اگر شک کردم در اینکه نجسی به لباسم برخورد کرده، شک کردم، آیا تکلیفی دارم؟ شبه موضوعی است، نمیدونم برخورد کرده یا نکرده، آیا وظیفه دارم باید فحص کنم؟ فهل علی ان شککت انه اصابه شیء ان انظر فیه، باید جستجو کنم، نگاه کنم، فحص کنم؟ قال لا. این بحثم گفتم مربوط به استصحاب نیست، این بحث میخواد بگه آقا در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست، به خلاف شبهه حکمیه که اگه شبهه حکمی بود باید فحص کنی، باید بری دنبال ادله. منتها امام میفهمد که فحص لازم نیست اما چون بنده خوبی هستی بد نیست سر یه نگاهی بکنی دیگه، باید نیست از باب احتیاطه، ولکن که انما تورید و ان تذهب به شکل لذی وقع فی نفسک، تو فقط میخوای اون شکی رو که در ذهنت ایجاد شده از بین ببری، یعنی از باب احتیاط اگرم گشتی میگردی و الا نیازی به گشت نیست، نیازی به فحص نیست. چرا؟ چون شبهه موضوعی است و در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. اینم ربطی به بحث ما نده. بریم سراغ سوال هفتم، بخش اخیر روایت. قلتو به عنوان سوال هفتم عرض کردم، ابن رسول الله این رأیته فی ثوبی و انف السلات، اگر نجس رو، رأیته نجس رو، خون یا شبه خون رو در لباسم دیدم در حال نماز، در اثنای نماز، مثلا حالا تا اومدم قنوت بگیرم یهو دیدم یه جایی از لباسم خونیه، یا تا اومدم برم رکوع دیدم یه بخشی مثلا خونیه در اثناء نماز، قبلش هیچی نبوده. سوال اینجوریه، قبل نماز هیچی نمیگه، خود امام تفسیر خواهند داد، میگه اگر در اثناء نماز این نجس رو در لباس دیدم چیکار کنم؟ امام فهمان که تنقض الصلاة و تعید، نمازت رو بشکن، بعد برو یه نماز درست حسابی بخون با لباس پاک. اما که اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر قبل از شککت، یعنی شککت قبل از صلات، اگر قبل از نماز شک داشتی یهو وسط نماز رسیدی، خب این معلومه همونیست که داشت شک داشتی، پس نماز باطله، نمازت رو میشکنی، این نماز به درد نمیخوره، این نماز از سر. پس اگه قبل از نماز شک داشتی و وسط نماز دیدی، اینجا نمازت باطله، باید اعاده کنی. پس تنقض الصلاة به تو ایدو نماز رو میشکنی و اعاده میکنی. اذا شککت فی موضع من، اگر شک کنی در جایی از اون لباس در نجس بودنش، ثم رأیته، بعد در اثنای نماز ببینی، اینجا نماز رو بشکن و اعاده کن. اما و این لم تشک، اصلا قبلش روحت هم خبر نداشت از نجاست، شکی چیزی نداشتی، همین یهو وسط نماز به نجسی برخورد کردی در لباس، و این لم تشک ثم رأیته رطبا، مثلا یه خون تازه‌ای مرطوبی دیدی، اینجا قطعت الصلاة، نمیگه نقضت الصلاة، نماز رو نگه میداری، قطع میکنی. این در صورتی است که شرایطش باشه، فعل کثیر پیش نیاد، استدبار قبله نشه، نمیدونم موالات به هم نخوره، حالا تره نزدیک شیراب هم هستی، سریع همینجور دستت رو دراز میکنی بیرون که از قبله برگردی، تمیز میکنی، برمیگردی ادامه نماز تو. شرایط باید حفظ بشه. پس اینجا و این لم تشک، اگر قبل شک نداشتی، ثم رأیته رکبا قطعت الصلاة و غسلته، نماز رو نگه میداری، قطع میکنی، دیگه ذکر چیزی نمیگی، غسلته میشوری اون نجس رو، ثم بنایت علی الصلاة، بنا رو بعد ادامه نمازت میذاری. عجب، چطور؟ امام میدونه شما این عجب رو ممکنه بگید دیگه، جواب میده لأنک لا تدری لألهو شیئون اوقع علیک، بانک تو که نمیدونی، شاید اون نجس چیزیست که همین الان بر اون واقع شد، هیچ بخشی از نمازت در نجس واقع نشده. آخرین جمله‌ای که در این روایت میاریم و مورد بحث در استصحاب هست، امام فهمه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، شما که نمیدونستی، با یقینی به طهارت وارد نماز شدی، الانم که دیدی بلافاصله آب کشیدی، از این بعدش هم که لباست پاکه، پس نمازت کاملا درسته. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، شایسته نیست یقین به طهارت رو با شک در عروض نجاست از بین ببری و نمازت رو بشکنی و دوباره بخوای نماز جدیدی بخونی، نه، همون عملت درسته، بنا رو بر همون یقین سابق بگذار و پیش برو. خب توجه کردید ما امروز یه مقدماتی رو در رابطه با روایت گفتیم، فرازهای هفتگانه روایت رو خوندیم، اون جاهایی رو که به درد بحث استصحاب میخوره علامت گذاری کردیم، در جلسات بعد فقط اون بخشایی که مربوط به استصحاب هست با هم مرور خواهیم کرد، تا ببینیم آیا از این روایت هم مثل صحیحه اول که ما حجیت استصحاب به نحو مطلق رو استفاده کردیم میتونیم چنین حکمی رو برداشت کنیم؟ آیا این هم میشه دلیل دیگری بر حجیت استصحاب مطلقا یا نه؟ منتظر میمونیم تا جلسه بعد و برمیگردیم از به اصطلاح فراز چهارم که مربوط به استصحاب هست، مفصل وارد بحثش میشیم، حواشیش رو بررسی میکنیم تا به نتیجه برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.